أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 116 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب سید مطلعین رضوان الله تعالی علیه، و امروز هم 11 مرداد 1403 هست. به فقره 17 که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرجهم من الظلمات الى النور رسیدیم و مقاله 17 هم به این امر اختصاص داره و در این مقاله هم 4 معراج تبیین کننده و تفسیر دهنده این فقره هست. بعد از اینکه الله ولی الذین آمنو رو در حقیقت تفسیر فرمودن و معنای ولایت و درجات ولایت و ایمان رو بیان فرمودن، به نحوه ولایت پرداختند که می‌فرمایند یخرجهم من الظلمات الى النور تبیین کننده نوع ولایتی است که خدای عالم نسبت به مؤمنان اعمال می‌فرماید. برای این اساس خب تصریح دارند و می‌فرمایند که آیه هم صریح است به اینکه مخرج و در حقیقت کسی که محرک است برای خروج از قوه به فعل و خروج از ظلمات به نور، خروج از کفر به ایمان، حق سبحانه و تعالی است و غیر حق نیست. این رو در معراج دوم توضیح دادن و در حقیقت و همچنین معراج سوم یه برهانی رو هم، یک برهان فلسفی رو بر این امر اقامه فرمودن. اما به شدت از اونچرا که برخی از معتزله دارن بیان میکنن هم با نوع عنوانگذاری که داشتن و هم با نوع برخوردی که با نقطه نظرات معتزله در این رابطه بیان داشتن دارن نشون میدن. این بیانها نشان آن است که جناب سید مطلعین بسیار شدیدن از این موضع گیری و اظهار نظر معتزله در باب اسناد اخراج از ظلمت به نور به غیر خدا در حقیقت ناراضی‌اند و دارن این مطلب رو غیر صریح بیان میکنند و میدونن که این مطلب با صراحت قرآنی اصلا تطبیقی ندارد. لذا عنوانی که دادن فرمودن فی دفع شبهت المنکرین و الجهال. اکنون هم که استدلال آیون اهل اعتزال رو مطرح فرمودند، در مقام جواب هم خیلی با عبارت تند فهو مفسوخ و ضبط مقدوح الحکم دارن بیان میکنن. اما همونطور که در جلسه قبل نظر معتزله از متکلمین رو بیان داشتن و گفتن که اینها معتقدن که غیر حق سبحانه و تعالی، انبیای الهی و کتب آسمانی و ملائکه و دیگران در حقیقت اینها هستند که مبدع اثرن و مخارج از ظلمات به نور اینها هستند و به جهت تفویضی که مبنای اهل اعتزال هست معتقدن که این امور به اینها تفویض شده و خدای عالم معزول از اعمال ولایت هست و این اگر فهمود که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، مراد از الله در اینجا یعنی همون چیزی است که خدای عالم به عنوان پیامبران، انبیای الهی و مرسلین و نظائر آن فرستادند که اینها هستند که ولایت الهی رو در حقیقت مستقلا اعمال میکنن. این سخن بسیار سخن شرکالودی است و سخن معتزله از سخن اشاعره بدتر است، زیرا به شرک نزدیکتر است سخن از معتزله و به خاطر همین هم جناب سید مطلعین به شدت دارن با اینها برخورد میکنن و نظرات اینها رو غیر صحیح و در حد منکرین و جهال معرفی میکنند. معتزله بر اساس مبنای تفویض معتقدند که حق سبحانه و تعالی از عالم اله، از عالم طبیعت و خلقت معزول است، گرچه همه رو خدای عالم آفریده و و مبدا و غایت همه هم خدا هست، اما در بحث ربوبیت و تربیت اینها امر رو تفویض کرده. بله خدای عالم در اصل مربی است، ولی کارها تفویض شده است، به گونه ای تفویض است که ما سوا هم مستقلن مؤثرن و حق سبحانه و تعالی در اینها اثر نمی کند و نمی تواند معاذ الله در اینها اثر گذار باشد. بر اساس این مبنای اهل اعتزال که تفویض هست، در باب یخرجهم من الظلمات الى النور هم اسناد اخراج رو به خدا ندارند، بلکه به انبیا و اولیا و انزال کتب و حس و ترغیب و امثال ذلک که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. جناب صدر متعلهین با این موضع گیری بسیار شدیدن دارن مخالفت میکنن و میفرمایند که این چه سخنی است که اهل اعتزال میگویند؟ آیا اهل اعتزال این رو میفهمن که ای کاش من میفهمیدم؟ مگر اهل اعتزال مردم رو به دو دسته که سلیم الفطره هستن و حرفها و حقایق رو میفهمن، زود درک میکنن، و یک عده هم بسیطن و کمتر متوجه هستن، آیا تقسیم نمیکنن؟ خب بعد از اینکه ما فهمیدیم این انسان‌ها دو دسته هستن، یک دسته کمتر، یک دسته بیشتر نسبت به اینها هدایت می‌شوند، خب اینا نباید تشخیص بدن که مبدا این فراگیری جز حق سبحانه و تعالی و مبدا افاظ کننده نباید باشه؟ اگر ما این دو دسته انسان‌ها رو داریم که یک دسته‌ای این حقایق رو میفهمند و جذب میکنند و میگیرند، یک عده ای هم یا نمیفهمند یا قدرت جذب ندارند یا امثال ذلک، اگر انسان ها دو دستن، پس باید این معنا رو اعتراف بکنیم که افاظ کننده یک مبدا بیرونی است و افراد بر اساس این دو دستگی که دارن این اختلاف در فهم رو دارن. بنابراین ما افاظه رو به غیر حق نباید اسناد بدیم. اگر به غیر حق اسناد بدیم، یعنی همه میتونن یکسان از پیامبران، انبیا و کتب و فرشتگان و ملائکه استفاده کنند، در حالی که این گونه نیست، و لذا این نشان میدهد که ما غیر از این که یک سلسله امکانات و عوامل و اسبابی و علل و عواملی برای اخراج از ظلمات و الى نور داریم، اما مبدع همه اینها حق سبحانه و تعالی است و اونها یک سلسله اسباب و عللند و اسناد اخراج به اینها بالعرض و المجاز می باشد و اسناد به حق سبحانه و تعالی اسناد حقیقی است. و این هم باز این تبیین و تفسیر فلسفی است که بر اساس قواعد فلسفی در مقام تبیین و تفسیر این دست از آیات قرار گرفته و مؤثر واقع می شود. فهو مفسوخ و ضبط مقدوح الحکم، یعنی این نظری که اهل اعتزال بیان کردن هم فسخ شده است و هم مقدوح است و مخدوش است و خدشه دارد، یعنی کاملا در مقابل این نظر اهل اعتزال که بر مبنای تفویض ارائه می شود رو رد میکنند و میفهمند که ولیت شعری ای کاش من میفهمیدم، بعد ان یکون الاخراج عبارتا عن اما ذکروا، بعد از اینکه مراد اخراج رو از سخن آنها اهل اعتزال ما فهمیدیم، این مطلب رو ما داریم در حقیقت شفاف سازی میکنیم. آیا افلا یکون بین الناس تفاوتون و اختلاف فی الفهوم و الغرائه، مگر اینجوری نیست که مردم دو دستن و در فهم و در قریحه یکسان نیستن و تفاوت دارن؟ تفاوتشون در چیه؟ حتی تفتن بعضهم للدلائل و تلقوها بالقبول، برخی از انسانها متفتنن و ذکاوت علمی دارند و می توانند دلائل و براهین رو بشناسند و اونها رو هم قبول کنند و بپذیرند. یه عده انسان اینجوری هستند. و اوج از معانی این دلائل و این معارف در اذهانشون و قرائهشون به ابلغ وجهن و آکدهی به بهترین و رساترین و مؤکدترین وجه در حقیقت به اینها میرسه. به خلاف بعض الاخر، به خلاف بعض دیگر از انسانها که اینها در پذیرش دلائل ضعیفند و در تفتن و آگاهی نسبت به دلائل هم ناتوانند. به خلاف البعض الاخر، حیث تبلدت اذهانهم و تعصد ان قبولها، هم به لحاظ حکمت نظری دچار بلادت و کندی ذهن هستند و هم به لحاظ عقل عملی در پذیرش حیثیت‌های تعصی و اسیانگری دارند. بنابراین این نکته باید توجه بشه که انسان‌ها مختلفن، متفاوتن در فهم و تلقی، که عده‌ای خوشفهم و خوشتلقی هستند، خوشقریحه و خوشفهمند، و عده‌ای هم بلادت ذهن و کندی ذهن دارند و از پذیرش هم تأثیر دارند و عبا دارند. خب در باب اینها خدای عالم فرمود که مقال سبحانه و تعالی در این دسته از افراد که ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم قشاوه، خدای عالم بر دلهای آنها و بر گوشهای آنها و بر چشمها که اینها اصطلاحاً مجاری ادراکی هن. اگر اینها بسته بشوند دیگه انسان در فهم مسائل مونده است، یا قلب است که در اینجا همون یا شهود است یا برهان است که عقل می شود. این قلب هم از قلب شاهد است و عقل برهانی هستش. علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم، که سمع و بصر هم از مجاری ادراکیان. اگر اینها مهر بخورند و بسته بشوند دیگه انسان هیچی نمیفهمه، کند ذهن میشه و نمیفهمه. یا اگر در آیه دیگر فرمود سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دسته از منافقان هستند که چه تو اونها رو انذار بکنی چه انذار نکنی اینها ایمان نمی آورند. بنابراین اینها اون دسته از افرادی هستند که بلادت ذهن دارند و از قبول این معارف و ادله تعصیم می کنند و نمی پذیرند. یا حتی خدای عالم پیامبرش رو مخاطب قرار داد و فرمود انکه لا تهدی من احببت، اینجور نیست که هر کسی رو دوست داشته باشی بتونی اون رو هدایت بکنی. از ناحیه تو در جهت علت فاعلی امر تمامه، بلکه در مقام پذیرش علت قابلی میخواد و علت قابلی برای کسانی که بلادت ذهنی دارن یا تأسی از قبول دارن طبعا نمیپذیرند. خب این مطلب رو جناب صدام تعلیم به صورت روشن می فرماید که این یک امر بدیهی روشنه که انسان ها متفاوتن، مختلفن، عده تفتن دارند و تلقی به قبول می کنند و عده هم بلادت ذهن دارند و تأسی از قبول می کنند. این طب روشنه. فهازت تفاوت و فلفهم و زکا بین النفوس علا حاضه القایه، در این حد که عده بلادت و کند ذهنی دارند و نمیفهمند و نمیگیرند و قبول نمی کنند، اما عده تفتن دارند و تلقی به قبول می کنند. این تفاوتی که در فهم و زکا بین انسان ها هست در این حد، که این تفاوت هم از علتی هیه، این تفاوت تفاوت بین نفوس از ید بین مما بین الارض و سماست. عده ای از انسانها خوب میفهمند و خوب هم تلقی میکنند، عده ای اصلا نمیفهمند و تعصی هم میکنند. این تفاوت از ید از مما بین الارض و سما، حیث یکون من همول بلیدو الذی لا افله ابدا فی فکرهی، که یک دسته از اونها که بلیدن و کند ذهن هستند به هیچ وجه رستگاری در فهم و تلقی ندارند، و منهم و در مقابل اینها شدید الحدس قوی الزکا، که حدس قوی دارند و شدید دارند، زود منتقل می شوند و در حقیقت حدس در مقابل حرکت است، که حرکت یک خروج تدریجی است و حدس یک خروج سریع هستش، که حدس می زنند و به جهت زکا و زکاوت قوت زکاوتی که دارند منتقل می شوند به اصل مطلب الهه ایسون که تبلغ و نفسن قدسیه، که اینها صاحب نفس قدسی هن، یعنی از حتی نفس ناطقه بالاترن، اونگونه که در بیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام نفس برتر رو نفس قدسی می داند از نفس ناطقه که تعقل است برترند، و اینها می توانند کم کم زمینه دریافت معارف وحیانی رو هم داشته باشند. و من هم شهید الحدس قوی الزکا، الهیسی که تبلغ نفسن قدسیه که تعرف الاشیاء کماهی، اونها می توانند حقایق را اونگونه که هست در یک زمان بسیار بسیار معدود و قلیلی اون رو بیابند، کمافی یا فی زمان قلیل العدد. بعد اینجا این تفاوت رو دارن به یک گونه برجسته میکنن و میفرمایند که برجسته تر از اون چیزی که هست، میفرمایند که ایکون و حاصلا به مجرد تعلم و کسب من غیر تفاوت فی اصل فطرت الجواهر. آیا شما فکر میکنید که این معنا و این درک، درکی که انسان بتوانه حقایق رو به درستی بیابه و به درستی هم قبول بکنه، آیا بدون تفاوت در اصل فطرت انسانی این شدنیه، یا بدون فیض الهی و عنایت الهی این شدنیه؟ شما دارید به چی اسناد میدید؟ اگر اسناد به پیامبر و خدا رسول و امام و قرآن و کتب و امثال ذلک دارید میدید، خب اینا که برای همه یکسانند، پس چطور افرادی که کن ذهن و بلیدند و تعصی از قبول دارن اینها رو نمیپذیرند و عده هم اینها رو میپذیرند و هم فطانت دارن، زکا دارن و هم به صورت تلقی به قبول دارن؟ خب این نشانه از این است که غیر از وجود این گونه از عوامل، یه سلسله عوامل دیگری هم دخیل است که هم سلامت نفس انسانی دخیل است و هم بدون افاضه الهی شدنی نیست. ایکون و حاصلا به مجرد تعلم و کسب من غیر تفاوت فی اصل فطرت الجواهر، یک ام به فیض الهی قدری که یجعل النفوس مختلفت الزوات صفاء و کدورتا، این خدای عالم است که در مقام قدر و تقدیر نفوس انسانی را مختلف می آفریند، متفاوتند و بر اساس زمینه های وجودی برخی دارای صفا و به اصطلاح روشنی و شفافی بیشترند، بعضی دارای کدورتند، متفاوت القلوب لطافتا و کسافتا، انسان ها در مقام قلب برخی ها لطیفند و حیثیت تجردی اونها بیشتر هست، میل به علو دارن، و بعضی کثیفن، میل به طبیعت و دنیا و این گونه از مسائل دارن، و طبعا این تفاوت در قلوب وجود دارد. صفاءن و کدورتن، متفاوتت القلوب لطافتن و کسافتن، لینن یا لینن و قساوتن، برخی از نفوسن که لینن، نرمن، در مقابل حق تمکین میکنن، میپذیرن، تعصی ندارن، اما بعضی ها قساوت قلب دارن و در مقابل حق تمکین نمیکنن و اهل قساوت هستن. خب پس ما هم تفاوت در جوهر فطرت داریم، یک، و هم تفاوت در افاضه، که حق سبحانه و تعالی افرادی را که شایسته هستن افاضه میکند و افرادی که نیستن نه. بنابراین ما توجه باید داشته باشیم که ارسال رسول و انزال کتب به معنای نیست که اینها مستقلن میتوانند در وجود اثر کنند و خدای عالم امر رو به اینها تفویض کرده و اینها هستند که مؤثرن و حق سبحانه و تعالی اعمال اثری نمی کند. لست اشک، من هرگز شک نمی کنم، فی اد انه احدن من الاغلا، حتی یک نفر از انسانهای خردمند و اهل تعقل، لا ينكر هذا التفاوت الفطري، یک نفر هم پیدا نمیشه که عاقل و خردمند باشه و این تفاوت فطری را در مقام ضمیر و اعتقادش بخواد انکار بکنه. نه، همه به هم به تفاوت جوهری اشخاص و افراد عالمان، همه خردمندان، هم به این که حق سبحانه و تعالی به عده افاضه می کند و عده هم محروم می شود. لا ينكروا هذا التفاوت الفطري ضميرا واعتقادا وان آند لسانا وقولا. اگرچه از نظر زبان و قول انسان احیانا برخی از اینها انکار بکنند، اما فطرتا این معنا رو کاملا این تفاوت رو مییابند. خب بعد از اینکه با این بیان این تفاوت و روشنی این تفاوت روشن می شود که این که عده‌ای تلقی به قبول میکنند و عده‌ای تعصی دارند بر مبنای اینکه مجرد کسب از این واسطه ها باشد و معاذ الله خدای عالم مدخلیتی در این عنایت نداشته باشد، این وقتی باطل شد، خب طبعا ذهن میره به اینکه اون مخرج حقیقی و محرک حقیقی جز حق سبحانه و تعالی نمیتونه باشه. فاذا بطل ان یکون ذالک، یعنی این تفاوت، به مجرد الکسب من غیر مدخل لعنایت الله فی حق البعض دون الاخر، اگر فکر کنن که این تفاوت صرفا بر اساس به اصطلاح کسب است، عده کسب میکنن عده کسب نمیکنن، بدون اینکه تفاوت فطری رو بپذیرن یک، و بدون اینکه عنایت الهی رو نسبت به بعض دون بعض بپذیرن دو، اگر بخواهن قضاوت بکنن، اینا در حقیقت از مدار تعقل و عقلانیت خارج می شوند. فاذا بطل ان یکون ذالک به مجرد الکسب من غیر مدخل لعنایت الله فی حق البعض دون الاخر، اینجا وقتی که این معنا باطل شد و روشن شد که مجرد کسب نمیتواند منشأ چه این تفاوتی باشد، فقط ثبت انه تعالی هو الذی خلق الظلمات و النور، اوست. پس بنابراین این روشن میکنه که چون ما علت دیگری نداریم و اون دسته از علل و عواملی که در ذهن عده‌ای بود که اینها مدخلیت دارند، این وقت سخن باطل شد، روشن می شود که انه تعالی هو الذی خلق الظلمات و النور، خلق الظلمات و النور و خلق الجنة و النار و خلق لكل من الاهل الجنة و النار اهلا، خلق لكل من الجنة و النار اهلا، كما قال هو الذی خلقكم فمنكم کافر و منكم مؤمن، اوست که شما را آفریده و از بین شما هم عده کافرند و عده مؤمن. یعنی حق سبحانه و تعالی فطرت وجودی افراد رو از یک سو، عنایت خودش رو از سوی دیگر داره لحاظ میکنه و میفرماید که او شما را خلق کرده و در خلقت و آفرینش شما این مسائل رو هم لحاظ کرده است. خب فاذا تحقق هذا المقام به ما ذکرناه من الکلام، حالا که روشن شد این معنا که سخن اهل اعتذار سخن باطلی است، فلنشتغل به حل ما عقدوه و الجواب اما ذکروه. مرحوم صدر متعلین تا اینجا دارن مبنا رو از بین میبرن، حتم مبنا میکنن و بعد حتم بنا میکنن. تا اینجا میفهمون که این سخنی که اهل اعتزال، این که خدا را معاذ الله معزول از دخالت در عالم طبیعت و انسانیت میکنن، این سخن سخن باطلی است و این تفاوتی که در بین موجودات و بین انسانها هست، این جز به عنایت الهی و افاضه حق از یک سو و به فطرتی که خدا به بشر داده و به ما ماسوا داده از سوی دیگر بر نمیگرده. و لذا ما باید توجه بکنیم که اون چه که در بین به صورت علل و عوامل و اسباب و آلات هستن، نباید به جای اون حقیقت قرار بگیرند و محرک حقیقی و مفیز حقیقی دقیقاً نادیده بشود. فاذا تحقق هذا المقام به ما ذکرناه من الكلام فلنشتغل به حل ما عقدوه. حالا که مبنا رو از بین بردیم، حالا به دنبال حل ما عقدو برمیگردیم و جواب ما ذکرو میریم دنبال این که مشخصا این دوتا جوابی که این آقایون اهل اعتزال بیان کردند رو روشن کنیم. جوابشون این است که احد ما ان هذه الاضافه حقیقت فی الفعل و مجاز فی الحس و ترغیب. این اضافه یه حقیقتی داره و یک مجازی داره. پیامبران، انبیا، کتب، رسول، امثال ذلک، اینها این حقیقت اخراج به اینها اضافه میشه اما بالعرض و المجاز، ولی به حق اضافه می شود، یعنی به حق متعال اضافه می شود. حقیقتا احد هما این استش که انها زهل اضافه که فرمود که یخرج هم من الظلمات الى نور، که خدای عالم خود را ولی اینها دانسته و مخرج اونها از ظلمات به نور دانسته، این اولا و به ذات و حقیقتا در مقام فعل به حق سبحانه و تعالی برمی گرده و در حس و ترغیب به صورت مجاز اعمال می شود و مجازون فی الحس و ترغیب. یعنی اگر انبیای الهی، اولیای الهی، کتب و رسول و صحف حس و ترغیب دارن، اینا بالمرعرز و المجازن، وگرنه اینها در شمام شونشون مسئله رو باید به حق برگردونن. ول اصل، اصل در لفظ، ول اصلو حمل اللفظ علی الحقیقه، ما باید حقیقت رو توجه کنیم. حقیقت این استش که حق سبحانه و تعالی مخرج است، پس اصل رو در حق سبحانه و تعالی می‌دانیم و اسناد رو به حق سبحانه و تعالی اسناد حقیقی می‌دانیم. الا ان جواز اطلاق لفظ فی معنا لا یقتضی ثبوت ذلک المعنا. اگر فرضاً هم ما اگر آمدیم و این اخراج رو به پیامبر و انبیا و رسول و کتب و صحف اسناد دادیم، این درسته که گفتیم مثلا خدا، گفتیم پیغمبر یا امام اخراج میکنند، اما حمل لفظ بر یک مطلبی دلیل بر حقیقت نیست. و اول اصل حمل لفظ علی الحقیقه مضافاً به دلیل دوم این که الا ان جواز اطلاق لفظ فی تفی معنن، اگر فرض یه لفظی در یک معنای جایز شد اطلاقش، این لایق تزی، این معناش این نیست که ثبوت ذلک المعنا، در حقیقت معناش این نیست که اون چه که این لفظ در او اطلاق شده، بر او اطلاق شده است، این معنا در او ثابت باشه. نه، الان ما اخراج رو میگیم، خدا میگیم پیغمبر، امام، کتب، صحف اخراج میکنن. خب این لفظ رو در این بحث اخراج ما به اسناد دادیم به غیر خدا، اما این معناش این نیست که حقیقتا اخراج به غیر خدا اسناد پیدا بکنه. الا ان جواز اطلاق لفظ فی معنا لا یقتضی ثبوت ذلک المعنا، بنابراین فلا یصح التعویل علی فی المقاصد الاعتقادیه، ما نمیتوانیم حمل لفظ رو بر یک امری دلیل بدانیم که این حقیقت دارد و تأویل و تکیه بر غیر حق رو در حقیقت صحیح بدانیم. فلا یصح التأویل علیه بالمقاصد الاعتقادیه. اتفاقا یه مطلب دیگری قاعده ای را هم میگن، میگن فقط اشتهر بین المحصرین که ان الحقائق غیر مقتضیه من الاطلاقات اللغویه و العرفیه، حقائق اقتضا نمی کنن که اگر اطلاق شدن در لغت یا در عرف بر یک معنایی. ببینید، ممکن است که بر اساس استعمالات لفظی یا استعمالات عرفی یک لفظی در یک معنایی به کار برود، اما به کار برد این معنا، این لفظ در این معنا و استعمال این لفظ برای این معنا، معناش این نیست که این استعمال حقیقی است و این لفظ در این معنا حقیقتاً به کار می رود. وقد اشتهر این قاعده بین محسنین اهل تحصیل معروف است که ان الحقائق غیر مقتضیه، غیر مقتنسه من الاطلاقات. الحقائق رو ما از اطلاقات لغوی و عرفی نمیگیریم. اگر یه لفظی لغتن یا عرفن بر یک معنایی اطلاق شد، این نمیگیم که چون اطلاق میشود پس در این معنا حقیقت هستش. نه، این حقیقت نیست که میگین بر اساس اون قاعده میگن که اطلاق عام از حقیقت و مجاز هستش. و قد اشتهر بین المحصلین که ان الحقائق غیر مقتنست، حقیقت کسب نمیشود از اطلاقات لغوی یا عرفی. این یک دلیل و یک وجه برای رد اون سخن که اگر فرضاً اخراج رو ما به اصطلاح انبیا و اولیا و رسول و کتب اسناد دادیم، این معناش این استش که در اینها حقیقتن، این نه این گونه نیست. بنابراین این یک دلیل برای رد سخن اهل اعتزال در این باب. و دلیل دوم و ثانی ما وجه ثانی که ان هذه ترغیبات ان کانت مؤثره فی ترجیح الداعیه، اگر این ترغیب و تشویقی که از راه انبیا و اولیا اتفاق میافتد اگر مؤثر باشه در ترجیح داعیه، یعنی فرض بفرمایید که خب اینا مخرجن، پیامبر به صورت قیاس استثنایی در حقیقت مطرح میشه، اگر فرض کنیم که پیامبران، انبیا، کتب، رسول اینها مخرج هستند، خب اگر مؤثر باشند در ترجیح داعیه سار الراجح و واجبند، خب اینا مؤثر در وجودن و مؤثر در وجود باید اون شی رو هم واجب بکنه، در حالی که به رغم اینکه ارسال رسول هست اینها هدایت رو بعضن نمیپذیرند. این کتب برای همه هست، رسول برای همه هست، انبیا و اولیا و ائمه برای همه آمدن. اگر اینها دلیل باشن برای اینکه مخرج هستن، اینها اگر مؤثر باشن پس نباید حرفشون نادیده گرفته باشه دیگه. این کانت مؤثرتن فی ترجیح الداعیه سار الراجع واجهن و المرجوه ممتنعن، طبعا بحین ازن یبتل قولکم، که در حقیقت اینها یبتل قولکم یعنی قول آیون معتزله که معتقدن اینها مخرج حقیقی هستن. خب اگه مخرج حقیقی هستن پس باید برای همه حق سبحانه و تعالی برای همه این کتاب ها و این کتب و صحف و انبیا و مرسلین هم که حس دارن همه اینها حس و ترغیب بشوند و واجب است بر همه که هدایت بشوند، در حالی که اینطور نیست. و ان لم یکن لها، اگر برای این ترغیبات هم اثر چندانی نباشد، اثر اون فترجی لم یصح تسمیتها، پس اینها رو نمیتونید مخرج بنامیم، ولی بدانیم و محرک خروج از اخوه و فعل بدانیم. و این لم یکن لها اثرون فی ترجی لم یسه تسمیت این ترغیبات بالاخراج. خب این در ارتباط با وجه اول که آیون اهل اعتزال داشتن و این جواب مشخصا در ارتباط با وجه اول است. اما وجه ثانی که ادعا کرده بودند که درسته که حق سبحانه و تعالی در عالم طبیعت معزول از مداخله هست، اما در عالم آخرت معزول نیست، میتونه اخراج از ظلمت به نور بکنه و هم در به اصطلاح در ارتباط با مؤمنان اونها را از جهنم به جنت بیاورد و این هم کار الهی میتونه تعلق بشه بگیره و مخرج از ظلمات به نور باشه. می‌فرمایند که اینکه شما خدا را معاذ الله از عالم طبیعت معزول کردید، اونها خدا را در خانه خودش خانه نشین کردید و دیگران را مثل پیامبر و انبیا و رسول رو مداخله‌گر در حیات انسانی و امثال ذلک دانستید، خب این سخن تام نیست. می‌فرمایند که و اما انسانی فمن وجهین ایزن، الاول جناب واقعی در ارتباط با این سخنی که الاخراج و من الظلمات الى نور در حقیقت مربوط به قیامت هستش که از جهنم به بهش اونها را میبرد. جناب واقعی میفهمد که کل ما کان فی القرآن من الظلمات و نور، هر آنچرا که خدای عالم از ظلمت و نور بیان کرده است مرادش از کفر به ایمان هستش. فقط یک جا مطرح می‌فرماید و اون در ارتباط با لیل و نهار است. بنابراین این که شما در حقیقت بخواید اختصاص بدید یا بفرمایید که خروج از ظلمت به نور منظور خروج از جهنم به بهشت هست، این سخن تامی نیست، برای اینکه حق سبحانه و تعالی هر آنچرا که در قرآن از ظلمات و نور به کار برده، کاربرد اونها مشخص است. ظلمات رو در ارتباط با کفر و نور رو در ارتباط با ایمان به کار میبرند. فقط یک جا خدای عالم فرمود خلق از ظلمات و نور مربوط به عرض کنم که لیل و نهار هستش، که نور نهار است و شب و لیل هم ظلمات است. کل ما کان فی القرآن من الظلمات و نور فانه اراد بهی از ظلمات الکفر و به نور عبارت نور از ایمان هستش. فانه اراد به ظلمت کفر را و به نور ایمان را. فقط یک جا غیر قوله تعالی فی سوره الانعام و جعل الظلمات و نور، خب این جعل الظلمات و نور مربوط به کفر و ایمان نیست، بلکه مربوط به لیل و نهار است که شب ظلمات است و نور روز هم نهار هم عبارت است از نور. فانه یعنی بهی، یعنی اراده کرده از خدای عالم به وسیله این عبارت اللیل و النهار در تمام موارد بر ایمان و کفر اطلاق می شود، در یک جا فقط مربوط به لیل و نهار هست. قال و جعل الکفره، جعل الکفره ظلمتن، خب بر اساس اون بیان اول کفر می شود ظلمت و ایمان می شود نور. و جعل الکفر ظلمتن لانه، برای اینکه ظلم، برای اینکه کفر که از ظلمه هست، فی المنع من الادراک، خب وقتی کفر حاصل شد مانعی در مسیر ادراک انسان قرار می گیرد و اون مانع همون ظلمتی است که اجازه نمی دهد که انسان ایمان بیاورد. لانه که ظلمه فی الموت من فی المنع من الادراک، که ظلمت مانع از ادراک هستش. و اگر قرار داده است جعل الایمان نورا لانه، برای اینکه این ایمان که سبب فی حصول الادراک، بنابراین ما در حصول ادراک یک مانعی داریم که از او به کفر یاد میکنیم و در رسیدن به ایمان هم عاملی داریم که اون عامل در حقیقت نور می شود که ادراک ما نسبت به حقایق ایمانی تصحیح می شود. و جعل الایمان نورا لانه که سبب فی حصول الادراک. اما وجه دیگری که در خصوص نفی قول اهل اعتزال در باب اینکه خدای عالم مخرج از ظلمات به نور است، یعنی مخرج از جهنم به بهشت هستش، این سخن هم ناسواب است. و ثانی که ان العدول بالمؤمن من النار الى الجنه امر واجب على الله تعالى عندكم فلا يجوز حمل اللفظ عليه. خب مگر نه آن است که خدای عالم یه سلسله کارهایی بر او واجب است که مثلا انسانهای مؤمن را به بهشت میبرد و انسانهای کافر را به جهنم؟ و اگر کسی کار خوبی رو انجام داد ولو به آدم بدی باشه، اول باید بره و این بدی ها از اون شسته بشه و وارد بهشت بشه. خب این کار اصلا کار الهی است، این دیگه به اعمال ولایت و امثال ذلک بنانه مربوط نمیشه. و ثانی ان العدول بالمؤمن، خدای عالم مؤمن رو به اصطلاح از جهنم به بهشت ببرد، ان العدول بالمؤمن من النار الى الجنه امر واجب على الله تعالی، در نزد شما. شما میگید که خب خدای عالم کار حسن را انجام میده و کار قبیح را انجام نمیده. خب این کار که یک بهشتی وارد بهشت بشود یا یک جهنمی از وقتی کارش سوخت در حقیقت و بدیهای سوخت از جهنم به بهشت می‌رود، کار الهی است و این رو ما نمیتوانیم اخراج از ظلمت بدون به نور معنای ولایت بدانیم. ثانی ان العدول بالمؤمن من النار الى الجنه امر واجب على الله تعالی عندكم، بنابراین فلا یجوز حمل اللفظ علیه، نمیتونیم از بگیم که خدای عالم در حقیقت مخرج از ظلمات به نور است به چه دلیل؟ به جایر این که یک جهنمی را مثلا از جهنم رها میکنه و به بهشت میبره. این در حقیقت مصداق بارز خود امریست که خدای عالم اون رو انجام میده و واجب ان الله هستش و این رو نمیتوانیم اخراج از ظلمت به نور بدانیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.